بسم الله الرحمن الرحيم. سیر مباحث ما در قاعده حرمت اعانه بر اسم این ترتیب بود که عرض کردیم برای این قاعده سه دلیل عمده وجود داره. دلیل اول حکم عقل بود، دلیل دوم آیه شریفه بود و دلیل سوم اخباری بود که در این بحث وارد شده بود. این سه دلیل بود. در دلیل سوم گفتیم که اخبار به دو گروه تقسیم میشه: اخباری که در باب ظلم و اعانه بر ظلم وارد شده، و گروه دوم اخباری که در موارد خاصه غیر ظلم در سایر معاصی وارد شده. اینم عرض کردیم. بعد هم وارد شدیم در گروه اول، گفتیم روایاتی که در باب ظلم و اعانه بر ظلم وارد شده اونها را بررسی بکنیم. در این گروه اول و طائفه اولا از روایات که روایات ظلم بود، اخبار و روایات باب 42، 43، 44 از ابواب ما یکتسب به مورد بررسی قرار گرفت، و علاوه بر اینها روایات دیگری هم هست که مؤید همین مضامین حرمت اعانه بر ظلم در ابواب بعد از اون تا باب حدود 48 و اینها. و علاوه بر این روایات، روایاتی هم هست که در مستدرک وسائل در همین ابواب ما یکتسب به وارد شده، عنوانش هم همون معونت الظالم و اینهاست. البته بابش رو در مستدرک، حالا باب دقیق یادم نیست، ولی در جلد 13 هست ابواب ما یکتسب به. اینجا باب 42 تا 44 و 5 اونها بود، اونجا بابش یک تفاوتی داره ولی عنوانش همینه. حالا بابش رو پیدا کنید. روایاتی هم هست که در مستدرک از سایر منابع آوردن، اونا همین مضامین رو افاده میکنن. اینم به لحاظ روایات گروه اولی بود که بررسی کردیم. بعد وارد شدیم در یک ضمن این که در خود روایات هر کدام نکاتی مطرح بود در ذیلش عرض کردیم، در یک پس از این که همه روایات با تفاوت‌هایی که داشت مورد ملاحظه قرار گرفت، گفتیم یک جهاتی و نکاتی و فروعی از بحث در ذیل این روایاته که در اینجا سه جهت بحث کردیم. دیروز ذیل این طائفه اولا، بله، و گروه اول که روایات حرمت معونه بر ظلم است، گفتیم یه جهاتی از بحث و نکاتی هست که سه جهت از بحث را گذراندیم و دیروز مطرح شد. اما جهت رابعه، چهارمین جهت و چهارمین نکته‌ای که در ذیل این روایات بایستی مورد توجه قرار بگیره، این است که این سوال خیلی اساسی است در ذیل این روایات، و اون سوال این است که حداقل بخشی از این روایات ناظر به نظام‌های ظالمی است که حق ائمه را غصب کرده بودند، و عمده این روایات و بخشی از این روایات لااقل وارد شده در مورد حکومت‌های غاصب و ظالم حق ائمه، که عمدتاً هم منطبق میشه بر حکومت عرشبت که عباسی، و احیاناً حالا بعضش هم بر حکومت مروانی و عرشبت که اموی منطبق میشه. مصداق و مورد این روایات در اعانه بر ظلم، در این که کرایه بده نمیدونم چیز را به اونها و امثال اینها، مربوط به دستگاه‌های ظالمی است که اون زمان بوده. کیان ظالم، اجهزه ظالم، سیستم‌ها و نظام‌های غاصب حق ائمه که ولایت اونها و حکومت اونها مشروعیت نداشته، ناظر به اونها است. خب اون وقت سوالی که اینجا مطرح هست که ملاحظه کردید، حالا بعد هم بازی که دوتاشو عرض میکنم، سوالی که وجود داره اینه که آیا این حرمت اعانه، مصاحبت، مدح، تصدی عمل، رضا به فعلهم، محبت بقائهم، این 6-7 عنوانی که حرام شده بود در این روایات، از همنشینی با اونها تا از محبت بقای اونها تا رضای به فعل اونها تا همنشینی تا مدح و ستایش تا تصدی کار از قبل اونها و کارگزار شدن اونها و عنوان بحث ما اعانه اونها، همه اینها ممکنه بگیم که مخصوص و مختص است به اجهزه ظالمه، کیان ظالم، نظام‌های حکومتی غاصب و ظالم مقصوده، نه از شبد که مطلق ظلم. این سوال اینه که آیا مختص به اونهاست یا اینکه عامه و از شبد که کیان‌های عامه به این معنا که هم نظام‌های حکومتی دیگری را میگیره که این شکلی نیست و هم سایر مخصوصاً این قسم سوم هم انواع مظالم را میگیره و انواع ظالم هایی را میگیره که هر شبد که جزء قطاع و طریقه، نمیدونم دزده، چون میدونم هر شبد که تو حقوق مردم تعدی و تجاوز میکنه در همین روابط شخصی اونها، آیا این روایات اختصاصی به اون داره یا اینکه تعمر روایات لحاظ الاقسام، یعنی اجهزه ظالمه و کیانهای ظالمی، کیانهایی که اونجور نیست که توی دولت توی سرزمین اسلامی باشه، دولتهای دیگر هم که خارج از دارالاسلام هم در دارالحرب هم، یا اینکه نه ظلمهای شخصی، مظالمی که در ارتباطات شخصی یا گروهی یا طائفه‌ای و امثال اینها محقق میشه که این مظلمه از یک دستگاه مدعی ولایت و حکومت صادر نمیشه، از دیگران صادر میشه، حالا به صورت یک گروه باشه، یک جمع باشه، یک باند باشه، یک تیم باشه یا یک فرد باشه، اینش دیگه فرق نمیکنه. این سوال جدی است که در این روایات مطرحه. مصداق این روایات اون قسم اوله، یعنی اونجایی است که دستگاه ظالمی است که در دارالاسلام، در قلمرو اسلام و در قلمرو اسلام حکومت حق ائمه است.
این مصداق روشن میشه.
بله، حالا موردش اینه. مورد اینه. روایات غالبا اینه. خیلیاش اینه. مورد حداقل بخش زیادی از این روایات اینه. یعنی دست در دارالاسلام، در دارالاسلام حکومت حق پیامبر و نواب اون اوصیایشونن و بعد هم حالا روم نظریه حق ولایت که اگر کسی ولایت فقیه بگیره یه جوری دیگه، به هر حال یک طریق مشروعی داره ولایت و حکومت در جامعه. خب اونایی که از اون طریق مشروع حاکم نیستن در قلمروی جهان اسلام، یعنی در قلمروی دارالاسلام، اینها مصداق بارز و مورد بخشی حداقل از این روایات هن. سوال اینه که روایات اختصاص به همین جا داره یا اینکه در اینها اطلاقی است و وجهی هست که می شود ظالم در اینها را از کیانات ظالم و اجهزه غاصبه در دارالاسلام تعدی کرد به سایر اجهزه و نظام هایی که حاکمه و احیانا مشروعیت هم نداره، چون بالاخره در مشروعیت واقعی که اون نداره، حتی اگر صلحی هم بین مسلمان و کافر برقرار باشه. و از این مهمتر اینه که آیا شامل اون ظلم در روابط غیر حکومتی، در روابط گروهی شخصی میان افراد اونم میشود یا نمیشود، چون بسیاری از مظالمه که در یک باندی انجام میده، تیمی انجام میده، گروهی انجام میدن، قبیله ای انجام میده، فردی انجام میده در ارتباط با دیگران، در محیط کار، جامعه، خانواده و امثال اینها. آیا اون ظالم اونام رو میگیره در این روایات یا اینکه مختص به اون قسم اوله؟
ب...
حالا ببینید اون احتمال دیگه چون خیلی ضعیف ممکنه کسی بگه اصلا این روایت قضیه شخصیه است، فقط مربوط به عرض شود که دو تا احتمال دیگه اینجا بود که من نگفتم. حقیقتش اینه که یعنی خیلی نخواستم حالا اونو دیگه بستش بدم و اینها. اون دو احتمال حالا فقط اشاره میکنم و میذاریمش کنار. یک احتمال اینه که اینا اصلا این روایات قضیه شخصیه باشه، یعنی اصلا کار به قضیه حقیقی و قانون کلی نیست، این ناظر فقط به اون بنی عباسه و بنی مروان و همین هاست. خب این خلاف قواعده اصل در روایات و اخبار اینه که به نحو ضرب القانونه، اعطای قانون میکنه، به نحو قضایای حقیقیه است، نه اینکه قضیه شخصیه بخواد بگه. این یک احتمال ابتدایی است که با این اصل اولی دفع میشه، و به خصوص به اینکه تو بعضیش خیلی حالت قانونمندی و کلی و اونهاش روشنه. این یک احتمال که حالا آقای محقق کابلی هم داره باید برش بگیم اینا رو. البته احتمال دیگه هم اینه که احتمال دیگه هم اینه که بگیم که اینم یک احتماله، بگیم اصلا اینا این دقت بکنید، بگیم این روایات همش احکام ولایی است که ائمه فرمودند، اینم یک احتماله. یعنی کسی بیاد بگه کل این که فرمودن که باشون معامله نکنید چنین چنان اینها، اصلا بگیم کل این حکم ولایی است و از منصب ولایتشون آمدن منع کردن هر گونه تعاملی را با بنی عباس و امثال اینها. احتمال اول این بود که عرض شود که بگیم اینا قضایای شخصی است. احتمال دوم اینه که بگیم اینا احکام ولایی است نه حکم الهی. ما حکم رو تقسیم کردیم به الهی و ولایی. حکم ولایی هم حکم حکومتی است، حکم الهی و ولایی. حکم الهی اون وقت حکم اولی و ثانوی اونا تقسیم میشه. حکم بگیم اینا اصلا حکم ولایی است، به ملاحظه اوضاع و احوال زمانشون و شرایطی که بوده، از شود که حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین آمدن منع کردن تعامل با بنی عباس را، جنبه ولایی داره. یه وقتی هم ببینن اثری نداره، چون نداره خب این منع را نمی کنن، جنبه حکومتی داره، حکومته که میاد میگه این کار را بکنید این کار را نکنید، جز اختیارات ولیه و حاکمه و اون وقت از باب اختیارات حکومتیشون این منع را انجام دادن. این دو احتمال، اول به نحو قضایای شخصی باشه، دوم به نحو احکام حکومتی و ولایی باشه، این دو احتمال مدفوع به اصل. احتمال اول مدفوع به این که اصل در بیانات شرعی قضایای حقیقیه و اعطای قانونه، نه بیان قضایای شخصیه. اون اولی با این اصل دفع میشه. دومی هم با این اصل دفع میشه که اصل در احکام الهیته و ولایتش دلیل خاصی میخواد. این اصالت الالهیه در احکامه که انشاءالله در اصول به زودی میرسیم، در اونجا ما این رو بحث میکنیم انشاءالله. اصالت الالهیه در احکامه، اصل اینه که احکام جنبه الهی داره. حمل یک چیزی در روایات بر این که امام داره از اختیارات ولاییش استفاده میکنه، این قرینه خیلی واضح و قاطعی میخواد. مثلا در لازرر که امام فرمودن احکام سلطانی است، یه قرینه جدی میخواد که بگیم این لازرر حکم الهی نیست، حکم ولایی است. یا اون اخبار تحلیل خمس که میگن در زمان ائمه، زمان امام جواد و اینها اومدن خمس رو تحلیل کردن، گفتن ما از شما خمس رو نمیخوایم. خب اینا یه قرائن ویژه‌ای میخواد که بگیم این حکم حکم ولایی است، از منصب حکومت و ولایت داره چیزی رو منع میکنه یا الزام میکنه، و الا مصالح دائمی مستمر اونجوری نیست، دست ولیه. اینم خلاف اصل و قرینه واضح و قاطعی بر حمل بیان بر حکم ولایی و حکومتی لازمه. و در بله حالا همینو میخواستم، این قرینه قاطع گرچه یک کمی ابتدا به ذهن میاد، ولی این قرینه قاطع نیست. این اولا، بلکه قرائنی بر خلافشه. یعنی اونجایی که امام میفرماد که اعوان الظلم فی سرادق من النار، عرض شود که در ینادا به اعوان الظلم یوم القیامه به کذا و کذا، اون بیانات که در این روایات آمده معلومه که میخواد ضرب قانون بکنه، بیان حکم الهی اولیست در شعر، نه یک چیزی که حالا جنبه ولایی داشته باشه یا حتی ثانوی داشته باشه. توجه کردید؟ چون ولایی هم با ثانوی یک نسبتی داره که جای خودش. حمل این احتمال که بگیم این روایات قضایای شخصیه است، دو این که بگیم اینا احکام ولایی است، سه احتمال سومی هم هست بگیم اینا احکام به عناوین ثانویه است، هر سه احتمال دفع میشه به این که اصل در قضایای شرعی این است که قضایای حقیقی هست. یک، دوم اینه که اصل در احکام این است که الهی است نه ولایی، سوم اصل در احکام الهی هم اینه که به عنوان اولی است نه به عنوان ثانوی. اینا همه دفع میشه و یعید و این قرینه جدی میخواد بر این که این سه تا اصل رو بذاریم کنار، بگیم این قضیه شخصی است، جدی بود قرینه بیره دلالت بکنه. میخوایم بگیم این حکم ولایی و حکومتی است، دلیل قاطع میخواد. میخوایم بگیم این حکم عنوان ثانوی است، دلیل قاطع میخواد. و هذا غیر موجود فی الروایات، بل الموجود فی الروایات قرائن و شواهدی است که یفید ان الحکم الهیون اولیون و به نحو القضای الحقیقیه. این سه احتمال، حالا شما چون اشاره کردید دیگه همین اندازه بسنده میکنیم، این سه احتمال میره کنار. اون وقت بعد از این که این سه احتمال را گذاشتیم کنار در این جهت رابعه، بعد از این که سه احتمال را میذاریم کنار، اون وقت اون سوال قبلی خودش رو نشون میده. با اون سوال اینه که همونطور که عرض کردم ابتدای بحث، این سوال اینه که آیا این روایات که حکم حقیقی داره میده، حکمش مربوط به اجهزه ظالمه و غاصبه است، کیانات و نظامات حکومتی که در دارالاسلام منصب ولایت ائمه طاهرین یا اوصیا کسانی که از قبل اونها منصوبن این منصب را غصب کردن، حکم حقیقی است، قضیه حقیقی است، اولیه، ولی موضوعش همین اندازه است. الظالم ای الکیان الغاصب و الجهاز الظالم الذي غصب ارشاد که حق الائمه و المنصوبین من قبلهم و تصدى للحكم في دار الاسلام من غير اذن من المعصومين بالاذن العام او الخاص. این میشه موضوع حکم، ظالم، این ظالم میشه. و ارشاد که اینه، یا اینکه شامل نظامات ظالمه ای هم میشه که در دارالاسلام نیست، سیستم حکومتی در قلمرو مسیحیت در جاهای دیگه ای که خارج از دارالاسلام امثال این هاست، که اونا اینجور نیست که مستقیم حالا بر فرض پذیرش اسلام یک مقابله ای با اهل بیت داشته باشن، اینجور چیزی نیست. عرض شود که این را اینم را میگیره یا نه. و از این مهمتر اینه که اون قسم ظلم در روابط شخصی و گروهی بدون عرض شود که تصدی حکم و ولایت، اونام را میگیره که کار به حکم و ولایت نداره. بخش زیادی از این روایات عرض شود که مثلا اون روایت سوم که میگه اون محمد ابن عزافر از پدرش نقل میکنه که امام صادق سلام الله علیه به عزافر فرمودن که به من گزارش شده که تو با ابا ایوب و ربی که اینا جز عمال و کارگزاران حکومت بنی عباسن تعامل، یعنی کارگزار اونها هستی، با اونا همکاری میکنی، حالت چطوره که اذا نودیه بکفی اعوان الظلمه؟ این مربوطه به کارگزاران دستگاه بنی عباسه که بعد میفرماد فوجم عبی، چنان ناراحت شد که دیگه میگه اصلا همینجور غمزده و اندوهگین بود تا مرد، یعنی گویا مثل که دق کرد از این انذاری که امام به او داد. یا همونی که صفوان داره و موارد دیگری که در این روایات ملاحظه کردید، گاهی هم در این روایات تعبیر سلطان آمده که سلطان هم اون ظالمیست که نظام حکومتی را متصدیه، نه اینکه حالا کسی توی دعوایی که کرده داره به دیگری ظلم میکنه، یا برحال حالا یه تیمی تشکیل داده آدم های شروری هم که اهل ظلم اینا هستن، اینا دیگه ممکنه بگیم اینا رو نمیگیره و مخصوص اون قسم اوله. در قسم اول این سواله. نکته ای که در اون قسم اول باید بهش توجه داشت اینه که اون قسم اولم که ما میگیم ظالمه این کیان و این نظام ظالمه، ظلمم ظاهرش تو اون روابط حقوق الناسه. اطلاق ظلم بر اون به دو تا ملاحظه است، به این سیستم حکومتی که از مجرای ائمه و ولایت مشروع به حاکمیت نرسیده، ظالم بودنش به دو ملاحظه است. یکی به ملاحظه این که عرض شود که خدا حق ولایت را برای معصومین یا منصوبین من قبلهم بالنسب العام و بالنسب الخاص قرار داده، در حقیقت چون این حق را خدا برای اونها قرار داده، کسی که متصدی این امر بشه در گویا حق الناسی را از چی شده غصب کرده و تصدی کرده. این غیر از اینه که کسی دروغ میگه، کبر داره و امثال این، نه، این یه نوع حق الناسی هم در او هست و لذا صدق ظلم میشه بهش کرد. چون بلون که حکم الهی مربوطه به خدا و این هاست و جنبه حق اللهی داره، ولی یه جنبه حق الناسی هم داره که بالاخره خدا میگه اینها باید حاکم باشن و ولایت داشته باشن، کسی که بیاد خلاف این عمل بکنه فرمان خدا را زیر پا گذاشته و حق اینها هم که خدا بهشون داده اونم را از بین برده و غصب کرده. از این جهت بهشون ظالم صدق میکنه اولا، و ثانیا در حکومت‌های غیر مشروع ظلم صدق میکنه از حیث اینکه اعمالی که انجام میدن در دماغ و نفوس و اموال مردم وقتی که مبنای مشروعیت مبنایی نداشته باشه اون اعمال همه میشه ظلم. یعنی مالیات که میگیره وقتی که حق نداره این کار اصلا تصدی حکومت بکنه، گرفتن مال از دیگری این ظلم به اوست. عرصوات که اون همه عرصوات ممارسات و تصدیاتی که حکومت داره نسبت به اموال و دماغ و نفوس و اینها اگر مشروعیت مبنایی نداشته باشه اینا حقوق الناس رو داره از بین میبره و لذا میشه ظلم معنی حق الناس. از این جهته که در دستگاه‌های غیر مشروع دو جهت ظلم وجود داره، یکی تصدی اصل حکومته که این مشروع نیست و خدا این را برای معصومین و من هو المنصوب من قبلهم قرار داده، خب تصدی این ظلم، نوعی تجاوز به حق الناس هم هست، گرچه حق الناس و حق الله اینجا با همه ولی حق الناسی هم هست، این اولا. و ثانیا در ممارسات و اعمالشون در دماغ و نفوس و اموال مردم اونم که خب چون مبنا نداره شهست، ولی ازا هم ظلم در مبنای تصدی است هم ظلم در ممارسات و اعمالی است که بر اساس اون انجام میدن. از این جهت تعبیر ظالم میشه، چون گفتیم ظالم ظهورش در همون حق الناسه و اینم از این دو جهت به نحوی با حق الناس تماس داره و در این روایات بر اون دستگاه ظالم اونجوری تعبیر شده. این دو نکته جهت صدق ظالم به همون قسم اول، دستگاه‌های غاصب در دارالاسلام. یک نکته دیگه هم در اونجا اینه که اون دستگاه‌های غاصبی که ما میگیم اختصاص به یک کشور شیعی نداره، بلکه دارالاسلامه. ممکنه الان کسی اینجا رو مثلا با چه می‌دونم افغانستان مقایسه بکنه، توجه کردید؟ خب بگه اینجا یک غالبیت شیعه و اکثریت شیعه است و اگر شاه باشه که تصدی ولایتش مشروع نباشه این خب معلومه دستگاه ظالمی است که ولایت نامشروعی را چی کرده متصدی شده، این یک حالت داره، ولی این اختصاص به اینجا نداره. اجهزه ظالم حالا در افغانستان باشه، جای دیگه باشه، حالا بحث سیاسی نشه خیلی، نمیدونم پاکستان باشه، هر جا میخواد باشه، اون دستگاهی که متصدی یک امر میشه ولو اهل سنته، خب همون مشکلش اینه که تو اهل سنتیش راه خطایی را میره و در واقع دستگاه های بنی عباس و نام از همین قبیل بود دیگه، اینا مستند بودن به فقهای غیر اهل بیت و خودشون هم که شیعه نبودن، غیر از حالا مأمون که یک شبهه شیعه بودنش هست، از شاید که خب همین مصداق همین روایاته. ولذا این روایات اون قسم اول که میگیم اجهزه ظالمه شامل شیعه و سنی هر دو میشه، اینش فرقی نمیکنه. هر دستگاهی که مشروعیت نداشته باشه ولایت او، این مصداق روایات میشه. بله، عرض شود که بله، حالا اون سه احتمال اولی که ما دفع کردیم، در یک احتمال دیگه چهارم هم تو اون بحث اول هست که کسی بگه که این روایت مخصب زمان حضوره، که اونم حالا خلاف اصله، این چهاره اونم مثل اون دفع میشه. عرض شود که خب آیه را نه، ما رو بحث روایات داریم، آیه که مطلقه بله، نه به مناسبت که نه، ما اصلا گفتیم آیه ای هم در قرآن اگه نبود داریم این روایت ها مجزا داریم بحث میکنیم چقدر دلالت میکنه. حالا اون آیه البته میتونه تو بحثای بعدی کمک بکنه، ولی فعلا مجزا داریم بحث میکنیم. خب عرض شود که این سوال جهت رابعه است که بحثاش حالا یه بحث مقدماتی شد اون سه چهار احتمال، بعدم این طرح این سوال شد، حالا بیام ببینیم که باید چی گفت در اینجا. اینجا ممکن است که ما بگوییم که این روایات عرض شود که تعمیم داره نسبت به سایر اقسام ظلم، نگیم ظلم ولایتی و حکومتی و تصدی حکومت در دارالاسلامه، بلکه هر نوع ظلم دیگری، حالا چه ظلم در سیستم‌های حکومتی در غیر دارالاسلام، چه ظلم در روابط فردی و شخصی و گروهی و خانوادگی و صنفی و نباشه، همه اینها رو میگیره این روایات، همه رو شامل میشه. و این نیست که این رو بگیم که روایات شمول داره، به این به یکی از وجوهی که عرض میکنیم تعمیم میدیم در پاسخ به این سوال، میگیم که نه، این ظالم در اینجا که معونه او حرامه، مصاحبت او حرامه، چی حرامه، این شامل هر نوع ظلمی البته در محدوده حقوق الناس میشه، با یکی از وجوهی که عرض میکنیم. یک وجه این است که عرض شود که بگوییم که بعضی از این روایات در موضع در مورد دستگاه‌های ظالم وارد نشده، بعضی از این روایات در مورد دستگاه‌های ظالم وارد نشده، بلکه فیها اطلاق و از جمله مثلا اون روایت عرض شود که روایت اول همین باب 42، اونجا عرض شود که داشت ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، این معونت از ظالمین، ظالمین مطلقه، ممکنه کسی بگه اینم انصراف داره به همون دستگاه ها و اینها، ولی به هر حال این ادعای انصراف خیلی واضح نیست و ظاهرش اینه که اطلاق داره این روایت، یا بعضی روایات دیگه هم میشه گفت که انصراف نداره و اطلاق داره. روایت دوم مثلا داره العامل به ظلم و المعین له و راضی بهی شرکا ثلاثه هم، اینجا داره که اینجا خوبش اینه که دیگه نداره از ظالمین و اینها داره، العامل به ظلم، کسی که به ظلم عمل میکنه، کار ظالمانه انجام میده. این دو روایتی که بعید نیست که درش ما قائل به اطلاق باشیم، و عرض شود که این یک جهت، که حالا ممکنه روایت دیگری هم باز باشه که عرض شود که تعبیر سلطان نداره، یا ابواب سلاطین و ظالمین و اینجور تعبیرهایی که همراه با قرائنی باشه که منصرفش بکنه به چی نداره. این عرض شود که یک جهت که ممکنه اینجا بگیم. نه، اونا ممکنه بگیم ظالمین تو اون روایاتی که بعضی که سلطان داره، بعضی هم ظالمین داره که قرائنی داره که ممکنه بگیم انصراف داره با اون جهت، حالا اونم رو میگیم عرض میکنیم.
مثلا اینها سنی
نداره، اینا زیر چتر کفار، بله دیگه، همین که اینا از قبل شرع چی ندارن؟ مجوزی ندارن. درسته، درسته، بله. حالا اونا دیگه تفاصیل بعدشه که حالا چیزای دیگه هم اضافه شده به اون قصه. اصلش اینه که اگه اینا وابسته به آمریکا هم نبودن، هیچ مشکلی هم نداشتن، ولی من بنابر نظریه ولایت فقیه اینا منسوب از قبل فقیه نیستن، میشه باطل. اگر اون نظریه حالا ولایت هم حسبی بگیریم، اونم همینطور. یا اگر عدول المؤمنین بگیریم، بازم باید عدول المؤمنین باشن، اونم با رضایت مردم. همین که یکی از اون مبانی مشروعیت در زمان غیبت نباشه، از شبات میشه، این میشه ظالم، ولو که هیچ مشکلی هم نه با آمریکا وابسته است. اونا دیگه زور نمیکنه، اینا میخوان فقط
قرآن تعریف کنن، فرهنگ حواس کنن، مثلا این تعریف فرهنگ قرآن های ظلم میشه، مثلا جامعه را مثلا.
حالا اون را نه، میخوام بگیم اون همین، من گفتم اون، چون ما میگیم ظالم ظهور اولیش در ظلم حق الناسه، اگر حق الناسی را باید اینجا فرض بگیریم تا صدق ظالم بکنه، ولی اگر عمل به احکام نمیکنه یا تحریف احکام میکنه، مردم را اذلال میکنه، اون شاید نشه حالا ظالم معنای خاص بهش گفت. اونم اون قطعا گناهه، معصیته. حق الناس نیست، حق الناسی ها، یعنی معلوم نیست صدق میکنه، نمیدونم. حالا من میگفتم که وجهش دو چیزه، حالا اونم وجهش یکی اینه که اصل تصدی حکومت، حکومت مال اشخاص دیگری است، اومدن گرفتن، این یک. دوم این که بالاخره داره مالیات میگیره، داره امر و نهی میکنه، و این تصدی یعنی تعرض به حقوق مردم بدون اینکه مجوزی داشته باشه. حالا سیستم انتخابات اینا دیگه هیچ کدومش درست نیست، وقتی که مشروعیت، مبنای مشروعیت نداشت، هیچ کدوم درست نیست.
عملا آدم چیکار کنه تو کشورهای مثلا اهل سنت یا در جاهایی که هم شیعه هم سنی و قدرت دست برادران اهل سنت؟
بله
متنی.
بله
عملا یه جوری 50 چند کشور اسلامی غیر از جمهوری اسلامی،
بله،
این
اون اون اون
نظریه ولایت مطلقه و نظریه مکتب عدلیه،
بله،
فقط در اینجا میتونه اجرایی باشه، در جای دیگه
بله. بله.
قابل عمل نیست.
نه بله قابل عمل نیست، رو عنوان ثانوی گاهی اصلا باید رفت تعامل کرد دیگه. بله اونا عنوان های ثانوی است و مساله. اگر اونجا استاندارش که نمیدونم کسیش از یک ولی امری فقیه چیزی که شرایط داشته باشه اجازه داشته باشه، اون وقت ممکنه اونو درستش کرد دیگه. حالا اون مثلا علی بن یقین هم به اون تصرفاتش معزون بود از قبل امام، بله، علی بن یقین تصرفاتش معزون بود از قبل امام، و ولذا اصل تصرفاتش میشد درست وقتی که معزون باشه از قبل امام. حالا چی میشه دیگه، حالا اینا بحثای داریم خیلی به سیاست میکشیم.
اینجوری اذن عام مثلا باز شاید باشه که شیعه هم مشارکت
بکنه، الا اگر مثلا از باب مالای درکولا. بله بله، اون عناوین ثانویه است دیگه، عناوین ثانویه است. گاهی هم اذن ولی امری است که حق دخالت داره، اصلا او اذن داده که بره این کار بکنه، توجه کردید؟ اون حالا دیگه میشه دیگه. بله اون خب، این یک جهت که برخی از این روایات بعید نیست که بگیم اطلاق داره، مثل روایت اول دوم در این باب 42.
روایت 15 میشه گفت اگر سندش
من مشا الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم. بله اونم تقریبا همچه حالتی داره، از شاد که و هست تو روایات متعددی باز تو مستدرک اونام هست که خیلی موردش این دستگاه ظلم نیست، همین تعبیر ظالم داره، ظالمی نیست. این یک جهت که بعضی از اینا اطلاق داره، حالا بعضیش هم اگه معتبرم نباشه در کنار هم اینا یه نوع اطمینانی میاره. این یک جهت. جهت دو، این جهت اولا، جهت یعنی ببخشید این وجه، یک وجه، همه این بحثا در همون جهت رابع است، در نکته چهار داریم وجوهی میگیم برای تعمیم این روایات نسبت به همه اقسام ظلم بین العباد. این وجه اول. وجه دیگه اینه که در بعضی روایات حالت تعلیل داره. مثلا در روایت ششم که ممکنه که یعنی روایت معتبر باشه، معتبر ظاهرن رو مبنای ما معتبره، این است که عرض شود که حضرت بعد از این که فرمودن اون راوی ابن ابی یعفور سوال کرد که، یعنی نقل میکنه میگه که یکی از شیعیان وارد شدن و گفتن ما در منطقمون مواجه با سختی هستیم، نمیتونیم که کارمونو بذاریم کنار، گاهی مجبوریم برای اداره زندگیمون بریم ساختمان بسازیم، نمیدونم نهری را احداث بکنیم، از قبل حکومت به هر حال کاری را انجام بدیم. این چطوری؟ حضرت فرمودن که من دوست ندارم یک گرهی برای اونها بزنم و از شود که یا کیسه ای را برای اونها بدوزم و قلمی را برای اونها آماده بکنم. بعد تعلیل میکنن ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد، که اینجا ولی اون که مورد حالا اون دستگاه و امثال این هاست، ولی جواب امام مستند به قاعده کلی شده، به یک کبرای کلی شده که اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار، و این تعلیل دیگه تعلیل عامی است. مگر اینکه حالا کسی بگه نه ظلمم در اینجا منصرف به اون ظالم‌های خاصه، ولی اقرب به ذهن میاد که این عنوان اینها عنوان‌های مطلقه در تعلیل به خصوص اینطوره. بنا چی؟ این اعوان ظلمه به منزله تعلیله. ببینید تعلیل در روایات گاهی با ادات تعلیله، گاهی بدون اداته، ولی در منزله تعلیله. آخر آیات که میگه والله و العزیز و الحکیم، مرحوم علامه طباطبایی مفسرین فرمودن که این جمله های آخری که به اسماء الهی اشاره میکنه این علت آیه هست. اینا بدون این که ادات تعلیل داشته باشه و علت داشته باشه میگن به منزلت تعلیل، ولی لذا علت گاهی عرض شود که با ادات علت، گاهی بدون اونه که بهش میگن به منزلت تعلیله. اینم منزلت تعلیله. حضرت بعد از اینکه میفرماد دوست ندارم که یه گرهی هم برای اونها کسی بزنه به نفع اونها اقدامی بکنه، میفرماد که ان اعوان الظلمه. چرا؟ برای اینکه اعوان الظلمه فی سرادق من نار. این در واقع یک تعلیل عام میداره حضرت میده، و خلاصه کلام اینه که در وجه دوم اینه که تعلیل در این روایت و کل عناوینی که حالت کلی داره اینها بعیده که بتونیم بگیم انصراف داره فقط به این تعلیل های کلیش. مورد بله مربوط به اونهاست، بنی عباس و امثال اینهاست، ولی اینکه مورد مخصص باشه اینجور که نیست. و در روایات یک قواعد و بیانات عام و مطلقی است که دیگه نمیتونه مورد مخصص اون باشه. البته اینم یه وجه که لا یخلو من ظهور این بعد. مشکلش اینه که فقط ممکنه کسی بگه نه همه اینا رو ظلمه و ظالمین و اینا، تو همه اینا منصرف به همون دستگاه قضایی است، که حالا این حد از انصراف هم ثابت شده نیست و ظاهرش این اطلاق هست. اینم دوم. وجه سومی که میشود ذکر کرد عرض شود که القاء خصوصیت و تنقیح مناته. کسی بگه که عرض شود که ظلم ظلمه، حالا یه مصداقش اون دستگاهی مثلا بنی عباس امثال اینها، ولی این القاء خصوصیت میشه به سایر دستگاه های ظالم یا افراد و اشخاص و گروه ها و تیم هایی که حکومتی نیستن ولی اهل ظلم هست. اگر همه این روایات هم بگیم اختصاص به دستگاه های ظالمه اون شکلی داره، قسم اول داره، ولی میشه الغای خصوصیت کرد. اینم وجه سومه. این وجه سوم تام نیست، روشنه، ولی که الغای خصوصیت نمیشه کرد. اگر این روایات اختصاص به دستگاه جابر و ظالم داشته باشه، میشود الغای خصوصیت کرد به دستگاه های ظالم دیگه در بلاد کفر، ممکنه، بعید نیست. ولی اینو الغای خصوصیت بکنیم به مظالم شخصیه بین العباد، این بله اون درجه پایین تره. این نه به اولویت، نه به تنقیح مناد. اولویت در اونجاست که از ضعیف به اقوا میریم، تنقیح مناد در اون مساوی به مساوی قطعی است، قطعی باشه، ظنی باشه، قیاسه. و ولی اینجا نه، از اقوا به اضعف که قطعا قیاسه و این نمیشه الغای خصوصیت کرد. بذاریم وجه سوم تمام نیست، وجه اول و دوم به این نیست تمام باشه. و یؤیدو، حالا اینم وجه چهارم میتونه باشه که مؤید اون وجه اول و دومه، این وجه چهارم که در این مورد عرض شود که چی داریم؟ آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان داریم. خود اون یک شاهدی میشه برای اینکه این روایات کلی داره میگه، نمیخوام به خود آیه تمسک بکنیم، اون دلیل جداست و اصطلاحش هم تمام کردیم، ولی میتونه اون شاهد باشه که برای الغای خصوصیت یا برای حالا اینکه بگیم اینا مطلقه و انصراف نداره به اون دستگاه ظالم، چون عدوان در اونجا اومده و عدوان مطلقه. اینم میتونه یک شاهدی بر این امر باشه. عرض شود که شاهد دیگه هم خودمون آیه شریفه است که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اونم شاهد دیگه است که میتونه ظالم رو علی مطلق بگیره. بعید نیست که به هر حال شاهد دیگه اش هم حکم عقله، که حکم عقل این بود که آنه ظالم قبیحه، اونم شاهد دیگره. بنابراین با ملاحظه آیه و حکم عقل و عرض شود که تعابیری هم که انصراف در اونها بعیده به ادعا بشه که حتما منصرف به دستگاه ظالمه، مجموعا اینا را آدم اطمینان مطمئن میسازه به این که این روایات مطلقه و شامل هر نوع ظلمی می شود و اختصاص اون دستگاه ها نداره. بحث کردیم، چرا مفصل بحث کردیم، این که حتی مرحوم آقای خویی‌های تبریزی که معونه بر اسم را قبول ندارن، اعانه بر ظلم را قبیح می دونن به حکم عقل مستقل. شما کمک بکنید به ظلمی که معلومه داره انجام میشه با اون مقدماتی که گفتیم، اون حکم عقلی بود که ما قبلا تایید، یعنی ما که نه، ما اعانه بر اسم رو میگفتیم حتی عقل حکم داره این، ولی اعانه بر ظلم مورد اتفاق بود، اون نمیشه کارش کرد. ولذا بعید نیست که بگیم که این روایات مطلق ظلم را میگیره. بله؟ نه روایات که ما میخوام اینیم روایات چی میشه؟ خب اون ادله دیگه دو تا نقش داره که مستقل خودش این مطلب اینو میرسونه، ولی همون میتونه شاهد باشه که این آره نه نه شاهد بر این باشه که معنای این روایات هم اینه. خب اونو شاهد بر این بگیریم که این روایات هم معناش اینه، ولی بله فوقش اینه که میگیم روایات مربوط به دستگاه های ظالم رو میذاریم میبوسیم کنار، مال کار خودشه هیچی. راجع به کل ظلم بله میگیم عقل حکم کرده، روایت آیم داریم، مانعی نداره اینجور. منتها میخوام بگیم نه، اونا شاهده بر این میشه که این نعوان از ظلمه اینا مطلقه، یعنی وجود این حکم عقل و خود اون آیه اینا یک جوی درست میکنه و فضای ذهنی درست میکنه که خود روایات هم آدم مطلق میفهمه. این نکته به زنگای قصه اینه. سخته بله، حالا ممکنه قبول نکنه کسی، نداره سخته بله، متعال ما نهایت تلاش رو داریم میکنیم که این فهمی که خیلی از فقها از اینا دارن که اختصاص به اون نمیدونن، میگه اعوان الظلمه، میگه الان خیلی وقتی میگه اعوان الظلمه اصلا بزنش نمیاد که مقصود اون ظالم حکومتی اونجوری، شکل دیگه هم باشه میگه اعوان الظلمه است. حکم عقل اینجا همون حالا اغلاس عقله، حالا همونه، نه حالا اینجا همونه، فرق نداره، فرق داره حکم اغلا با عقل، ولی در اینجا همونه، فرق نمی کنه.
شما میفهمید
عقل که میگه ظلم
کنه
اعانه بر ظلم، ربیه همونی
که
اغلا دارمیه دیگه؟ بله اصلا همونه دیگه، اون غیر از اون نیست. حالا اینو بذارید انشالله وقتی، یعنی الان بخوام وارد بحث بشیم داستان دیگه پیدا میکنه. این حکم عقله. و بله حالا دیگه حالا اون جای خودش دیگه حالا انشالله اون دیگه یه جای دیگه حالا خود رحم ما بکنید اینقدر مطلب بر ما بار نکنید عجب که اینم از این مسئله اینم نکته چهارم و جهت چهارم یه بحثی بود که در این روایات هست و حیفم آمد حالا وارد شدیم بخود این روایات مفصل و دقیق بحث نکنیم جهات دیگه هم هست که انشالله بردار